الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. توفیق بسیار بزرگی است که در محضر قرآن کریم در این ایام متعلق به نبی مکرم اسلام و خاندان بزرگوار او آیاتی رو بررسی می‌کنیم که خدای سبحان سیمای پیامبر خود رو در آینه وحی به نمایش می‌گذارد. قسم اول رو مطرح کردیم، گفته شد پیشینه پیامبر قبل از وحی در آیات قرآن. وارد بخش دوم شدیم که حضرت پروردگار به بعثت نبی مکرم و اهداف بعثت پیامبر اشاراتی رو فرمود و بیان کرد در لابلای آیاتی که قسمتی از این آیات گفته شد و الان بخش انتهایی رو مطرح می‌کنیم، یعنی در آیه 157 سوره مبارکه اعراف مشاهده فرمودید 10 عنوان و نکته در این باب گفته شد که موضوع سخن عمده دیشب و نوبت پیشین بود. قسمت انتهایی آیات نخستین سوره مبارکه مدثر است که بسیار زیبا و شیوا است. سوره این که به دلیل قرب به آغاز بعثت هم باز مورد توجه قرآن پژوهان است، یعنی این سوره به یقین حداقل میتوان گفت آیات نخستین آن، یعنی همین آیاتی که من خدمت عزیزان الان تلاوت میکنم تلاوت شد و بازگو خواهد شد، یقینا جزو 5-6 سوره است که در آغاز به بعثت بر پیامبر نازل شده است، اگر نگوییم دومین سوره است که گروهی چنین میگویند. در آغاز این سوره مبارکه مشاهده میفرمایید خطابی مطرح میشود و عنوانی برای پیامبر که یا ایها المدثر. این سوره در کنار سوره مزمل چنین ویژگی را دارد که حضرت پروردگار با یک خطاب لطیفی پیامبر خودش رو مورد خطاب قرار میدهد با یه عنوان جالبی که الان توضیح خواهم داد خدمت عزیزان. ای مدثر، در حقیقت کلمه مدثر متدثر است. متدثر از ماده تدثر، اونگاه اون ت بدل به دال میشه، دال در دال ادغام میشه برای تلفظ و زیبایی بهتر فونتیکی کلام، اونگاه میشه مدثر. ریشه این کلمه از ماده دثار، دثار کلمه ایست که در کنار شعار به کار برده می شود، جامعی که انسان می پوشد و با تن و بدن در ارتباط است، یعنی جامعه زیرین است، زیر جامعه است، زیر دیگر لباس ها پوشیده می شود، تن پوش انسان است، با اون شعار گفته می شه در کلام عرب. اما جامعه یا پوششی یا رو اندازی که بر روی جامعه دیگر پوشیده می شود با آن دثار می گویند. با این معنا کلمه مدثر یعنی آن کسی که چیزی را بر روی جامعه خیش بر خود گرفتی. حال هرچه باشد این ملحفه ایست به تعبیر ما یا رو پوشیست که بر روی جامعه و لباس بر تن گرفته شده است. زیبایی این خطاب این است که خدای سبحان با همون حال و شرایطی که در شأن نزول این سوره دیده می شود پیامبر رو مورد خطاب قرار می دهد، یعنی در دوستانه ترین شکل ممکن شما کسی رو، عزیزی رو میخواید صدا بزنید با همون عنوانش، با همون وضعیت فعلیش، با همون حالت صدا میزنید اون رو. خداوند سبحان دور از تشریفات و آداب، پیامبر رو با همون حالاتی که قرار دارد مورد خطاب قرار میدهد. یا ایها المدثر. شأن نزول رو میدانید که بیشتر بیان میکند لطافت خطاب الهی را که پیامبر به زیر آمده است. اگر بپذیریم که این دومین بخش از نزول بر پیامبر مکرم است که بسیاری از بزرگان گفتند بعد از 5 آیه نخستین سوره مبارکه علق. در آیات نخستین سوره مبارکه علق اولین خطابی است که به پیامبر صادر میشه و نازل میشه و بدیهی است که این مطالب اول، تصور بفرمایید اولین نوشته یک کسی که در یک موقعیت و جایگاه والایی منصوب میشود، اولین نطق و سخنرانی یک کسی که منصب برجسته ای رو احراز میکند، در اولین پیام اون اهداف کلی خودش رو از دست یافتن به این موقعیت ترسیم میکند. مقام تشبیه هست عرض میکنم، یک کسی به ریاستی رسیده است، امیری، وزیری، وکیلی، در اولین انعکاس خودش بعد از موفقیت شروع میکنه مطالبی رو که اهداف اوست و اون سرلوحه کارش خواهد بود بازگو میکند. گویا در اقرا بسم ربک الذی خلق چنین اتفاق افتاده است. خداوند تا انتها کار این پیامبر رو مشخص میکند که کار او قرائت است و تعلیم است و از جهل به در آوردن است و آشنایی با قلم و آموختن انسان آنچه را که نمی داند. از این زیباتر و شگفتر امکان نداره که خداوند سبحان اون روح و درون مایه تعالیم این پیامبر مکرم اسلام رو به مصابه و مانند 5 آیه اول سوره مبارکه علق به بشریت برای همیشه منتقل کرده باشد و اثبات کرده باشد. پیامبر به زیر آمده است از حرا، از اون غار به زیر آمده است، جبل النور وارد منزل شد و اون حالات عجیبی که بر او دست داده است بر این رسیدن به موقعیت رسالت به عنوان رسالت رو احراز کردن، این که در مسیر میبیند که در او دیوار از اون شعور پنهانی که خدا بهشان داده است و القا کرده است به او سلام میکنند بر رسالت او و اشهد انک لرسول الله میگویند، وجود او رو نشعه گرفته است و پیامبر وارد خانه شد و یه حالی در وجود اوست، یه احساسی می کند که دوست می دارد پوششی بر او باشد و به نوعی یه قنودنی کند. این اتفاق می افتد با توجه به چنین شرایطی خطاب در رسید یا ایها المدثر، ای جام بر خود گرفته، پوشش بر خود گرفته، برخیز یا ایها المدثر. با این خطاب و با این شرایط خداوند پیامبر رو مورد توجه سخن خودش قرار میدهد و به بیانی مجموعه اهداف بعثت رو، سازوکارهای رسیدن به اون هدف نهایی رو یک به یک با پیامبر مکرم اسلام در میان میگذارد. قم فانذر، اولین خطاب، قم برخیز، فانذر و انذار کن. فعل قم معنای اولیه همان است که برخیز، یعنی اقعد بنشین، قم برخیز، قیام نقطه مقابل قعود، ایستادن نقطه مقابل نشستن. اما در اینجا مراد این نیست، یعنی این نیست که برخیز، ایستادن نیست، بلکه معنای دوم قیام نه ایستادن است بلکه ایستادگی است، نه برپا بودن بلکه پایانی است. این اصطلاح رو در کلام عرب زیاد به کار میبریم، تو خود قرآن هم داریم، القیام بالامر، هنگامی که کسی عزیزان مسئولیتی رو میپذیرد، شانه زیر بار مسئولیت میدهد و پای کار ایستادگی میکند، این عمل رو قیام میگن. القائم بالامر، کسی که به یه امری قائم است و قیام کرده است، یعنی مسئولیت رو پذیرفته است، با تمام وجود پای کار ایستاده است، این میشه فعل قم. قم پیامبر، دیگه اینجا جای قنودن و آسودن نیست، دیگه مقام اون و جای اون نیست که بر خود جامه برگیری و به آسودگی الان زمان رو بگذرانی، بلکه عجبن للمحب کیف ینام و کل نوم علی المحب حرام. اینجا زمانیست که خواب بر عاشقان حرام بود. بلکه خام است آن که خواب بود. اینجا زمانی است که پیامبر دیگه باید برخیزی و مسئولیت رو پذیرفتی، پای مسئولیت خودت به تمام وجود بیستی، شانه زیر بار این بار سنگین الهی بدهی، قم و ایستادگی و پایان کنی. قم فانذر، چه بکن الان که چنین شد؟ انذار کن. استنظار دارید که بالاخره عمده رسولان الهی این دو ویژگی رو به مناسبت محدوده فضای کاری خودشون دارند، انذار را و بشارت را. با توجه به این که جامعه چه وضعیتی رو داشته باشد، تقدم میشه، یا بشارت مقدم میشه یا انذار. اگر رسولی آمد با جامعه ای برخورد کرد که این جامعه از یه موقعیت نسبی مطلوبی برخوردار است، به خدا آمده است، متوجه است و حاجت به تشویق، حاجت به ایجاد انگیزه فزونتر و تأیید دارد، اینجا مقام مقام بشارت است. انبیا باید مبشر باشند، اینجا باید انگیزه فزونتر ایجاد کنند، یه تشکر و تقدیری بکنند و یه نویدهایی رو ایجاد کنند و انسانها رو به حرکتهای جدیتر وادار کنند. اما هنگامی که جامعه خفته است و در یه لایه‌هایی از جهل و ظلمت فرو رفته است و غفلت، اینجا جای بشارت نیست، اینجا مقام انذار است، اینجا مقام بیدارگری است و بیدار کردن و به خدا آوردن است. قم فانذر. و الان پیامبر شما در چنین شرایطی قرار گرفتی و کار پیامبر و رسالت پیامبر و مسئولیت پذیری او عزیزان با بیدارگری آغاز می شود. با بیدارگری، این که انسانها رو از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز بیدار کند و به اصل وجود خودشون، چرایی آمدن به خلقت، چیستی وجود انسان و چگونگی وادی رو طی کردن آگاهی بدهد. این انذار پیامبر است که جامعه مستحقان است و باید پیامبر منذر لمن یخشاها باشد. فرمود قم فانذر، این نکته اول. دوم، و ربک فکبر، و پروردگارت را تکبیر کن و بزرگ بدار. بسیار لطافتی در اینجا دیده میشه. هنگامی که پیامبر میخواهد تن زیر بار مسئولیت، شانه زیر بار رسالت بدهد و به انذار انسانها برخیزد و این بار سنگین رو به دوش بکشد، من همینجا داخل پرانتز بگم تمام اون چرا داریم در مورد پیامبر میگیم در مورد ما صادق است. یعنی آنچرا که خدا به پیامبر میگوید، ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، مخاطب ما هستیم. یعنی سیر رسالت پیامبر همان گونه که در آیات پیشین، یتلو علیهم آیاته یا زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تلاوت آیات، تعلیم و تزکیه که هدف بعثت پیامبر بود، کار ماست. یعنی ما این که اگر در مسیر بعثت پیامبر بخوایم حرکت کنیم، بعثی در وجود ما رخ دهد و برسیم به اونجا که باید در وجود و آفرینش برسیم، همون سیر رو باید ادامه کنیم. یعنی همون سیر تلاوت آیات است و تزکیه است و تعلیم. الهازا میبینید که فعل مضارع هم در هر سبه کار برده میشود. یعنی یک کاری که استمراری است، از آغاز بعثت تا انتهای خلقت، تا انتهای آفرینش، تا پایان آفرینش، این استمرار دارد. فعل مضارع به کار برده میشه، دوام داره در زندگی خود پیامبر 23 سال، در زندگی تمام امت او تا انتها. باید این مدام چنین حرکتی وجود داشته باشد و چنین حال و هوایی رخ دهد. اینجا هم همین طور است. پیامبر و ربک فکبر، و پروردگارت را تکبیر کن. نکته ای که اینجا مطرح است بعد از قم فانذر، خداوند چرا این جمله رو مطرح می‌فهمد و ربک فکبر؟ تن زیر بار مسئولیت الهی دادن و پذیرفتن این که انسان بخواهد بیدار باشد و دیگران رو بیدار کند، حاجت به قوت قلب و مایه درونی فراوان دارد و قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از دیدار خلاق ودود. باید شیردلی باشد، تواندلی باشد که بتواند در بار سنگین بار برداری کند و حرکت کند، بیدار شد و دیگران رو بیدار کند. لذا باید از یه جایی، از یه خمخانه ای بنوشد و بخورد که این توان رو پیدا کند. و می دانیم هیچ سرمنشه ای برای توان و نیرو در وجود نیست جز لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اگر هر حرکتی است، از یا حی و اگر هر قیامی است از یا قیوم که الله و لا اله الا هو الحی القیوم. به همین خاطر اولین جمله آن است که ربک فکبر، باید پروردگارت رو تکبیر کنی. ابتداعا باید این جان و دل متصل به خداوند بشه، به تکبیر الهی که الان توضیح میدم. این توانایی در وجود انسان بیاید آدمی مستعد و مهیا برای این بادی و وادی باشد که بسیار سنگین و جدی است. ربک فکبر. اما تکبیر الهی دو گونه است عزیزان، یه تکبیر نظری، یه تکبیر عملی است. یه تکبیر علمی است، یه تکبیر عملی است. فرمود و رب کف کبر، پروردگارت رو تکبیر کن. ابتدا هم تکبیر نظری است، یعنی اینکه پیامبر شما برخواسته ای و بدون انتهای کاری، این جمله هم اضافه کنم، هو الاول و الاخر، انتهای کار تو رب است و رب کف کبر پایان کار تو پروردگار توست. به تعبیر دوستان اگر هدف گذاری رو مطرح کنیم در نگاه مدیریتی و ربک فکبر، باید هدف تو مشخص باشد کجاست، به این هدف نگاه میکنی و ربک فکبر و به سوی خداوندت پروردگارت حرکت میکنی و وجود خودت رو به غنا متصل میکنی، به غنای الهی با تکبیر. حالا این تکبیر اشاره کردم، تکبیر نظری و اونگاه تکبیر عملی. این که در وجود انسان اون تعظیم و تکبیر خداوند از جهت فکری و ذهنی در آیت عزیزان، اون زیبا سخنی که امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در حال و هوای اهل تقوا میگوید که در خطبه متقین میخوانیم، از عمل خالق و فی انفسهم و سقر ما دونه فی اعینهم. این مردان آب دیده وجود و این انسان‌های اهل تقوا کسانی هستند که خدا در جان و وجود ایشان عظیم است، کبیر است. به همین خاطر ما سوى الله در چشم اینها صغیر است، حقیر است، خرد است. اینها دل نمی سپارند به جاه و مقام و منصب و پست و مال و شهوات، به دلیل این که دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی. اینها چیزی دیدند، اینها چیزی خوردند، اینها با مکتبی، با جایی، مقامی آشنا شدند که دیگه حنای دیگران برای اینها رنگی نداره. چرا؟ چون اینها به یه معرفتی و تعظیمی از خداوند در وجودشون رسیدند. میدونن که لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر حساسی در وجود خداست. میدانن انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میدونن مشیت و اراده اوست که حاکمیت در وجود دارد. میدانن که و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب، هیچ توفیقی به هیچ جفت و جوری در امور در هیچ کاری رخ نمیدهد مگر این که از سوی حضرت جانان توجه و التفات به اون باشد. اینها به جایی رسیدن که می دانند عظیم کیست، کبیر کیست، جلال از کجاست، جمال از کجاست، جبروت از کیست، لطف از کجاست، محبت از چه مقامی سر می زند. با اسماء و صفات الهی آشنا شدن، دونستن یعنی چی. هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، هو الله الذی لا اله الا هو. میدونن اینها اون الخالق الباری المصور، شناختن تک تک این اسماء و صفات الهی رو. به یه تکبیر و یه تعظیم معرفتی درونی رسیدن. بعد از این که آشنا شدن با این صفات، به تکبیر این صفات رسیدن. حیفم میاد اینجا سری بگذرم، بلو این که به نام اینه که مقداری سریع‌تر خدمت دوستان بگیم تا برسیم به اهداف بعدیمون. اما اینجا دیگه چنان بوی گلم مسخ کرد که دامن از دست رفت، نمیشه گذشت. فکبر، تکبیر، معرفت تکبیری میدانید، این معرفت تنزیهی نیست، این معرفت تسبیحی نیست که سبحانه و تعالی منزه است از این، منزه است از آن، سب به اسم ربک الاعلا. نه، نه اینکه خداوند این چنین نیست، خداوندان چنان نیست. تکبیر تنزیه خداست از آنچه شایسته اوست در ذهن من، نه از آنچه شایسته او نیست. ما تسبیح وقتی میگیم خداوند اتخذ الله ولدا سبحانه و تعالی، خداوند فرزند دارد سبحان الله، خداوند عجز دارد سبحان الله، خداوند نیاز دارد سبحان الله، تسبیح میکنیم، خدا رو دور میکنیم از آنچه که شایسته او نیست. اما تکبیر در نزد اهل دل همان گونه که در تفسیر گفته ایم دور کردن خداست از آنچه خدا شایسته اوست. چطور؟ یعنی آنچه از فهم من میگذرد که تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی نخال است و زنخدان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر بود که سریست خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند. تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. خدای من تو به الفاظ در نمی کنجی که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم. من اون که در شأن تو بجم الله اکبر. تو فراتری از آن چه من توصیف کنم تو را بدان. تکبیر یعنی عذرخواهی از خداوند از این که میگوییم خدای تو عظیمی، تو رحیمی، تو ودودی. چون اون معنایی که از رحمت و احسان و لطف تو و قدرت تو و علم تو ذهن من میاد کجا و علم حقیقی تو، قدرت واقعی تو، جلال جمال حقیقی تو کجاست؟ سبحان الله اما یصفون. از همونی که وصف خداست ما عذرخواهی میکنیم. الا عباد الله المخلصین. بله، اگر به مقام اخلاصی انسان ها رسیدند و مخلص شدن، اونها متوجه میشن این وصف چیست. اینه که چون داریم در آستانه ایام شهادت هم نزدیک میشیم، اون کلام زیبای صاحب بقعه مبارکه طوس مولانا و مقتدانا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، زیبایی خودش رو بهتر برا ما میرساند و ملموس میشه که در نزد نیشابوریان بعد از اون که حدیث سلسلت الذهب رو فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی تا پایان، بعد بفهمد به شروطها و انمن شروطها. این توحید یه توصیفگری میخواد، این توحید یه مدرکی میخواد که درک این توحید کند و ما این انمن شروطها. منم که میتونم در منبر معرف، در مسجد معرف بنشیند و خطبه توحیدیه ای رو وجود مبارک علی ابن موسی بگد. یه وقتا این از احتجاج تبرسی خوندم، من این رو در یه سالهایی تو مباحث بیان هستین، تو مجموعه بیان دوسه هست. می لرزانه در کان وجود رو وجود مبارک علی ابن موسی با توحیدیهش، یعنی پهلو میزند با اون توحیدیه هایی که شما در نهج البلاغه میبینید، همون حال و هوا رو، اون معرفت رو که انسان احساس عجز میکنه. و واقعا عجز الواصف و من صفتک اعتصام الورا به معرفتک تب علینا فإننا بشر و ما عرفنا و که حق معرفتک. بوسیناوار بر زبان جاری میشود که خدای عاجزیم. توصیف کنندگان عاجزن از این که به حقیقت صفات بخوان تو را توصیفت کنند، مگر خودش نفرمود ما عرف الله حق قدره. نشناختن خدا را به نقایت شناخت، به اون حقیقت شناخت توجه دارید. ما قدر الله از خواهی میکنم، ما قدر الله حق قدره. نندونستن اون اندازه و حقیقت صفات الهی و واقعیت خداوندی را. توجه فرمایید. تکبیر نظری اون عظمت و جلال الهی را، اما در این حال با اینکه خدایا میدانیم که کافی است همین چهار صفت که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. این تکبیر نظری است، اون شناخت درست. در پناه این شناخت درست ذهنی است عزیزان، از حضرت پروردگار و صفات او که دیگه بقیه وجود همان گونه که استناد به سخن امیرالمومنین کردم همه چی میشن دیگه، رنگ میبازه تناها دیگه. انسان وقتی با قدرت خدا آشنا میشه، قدرت فراعنه، قدرت در نظرش پشه است. هنگامی که انسان با اقتدار الهی آشنا میشه و در جانش این تکبیر خدا میاد، عصا رو دستش میگیرد مقابل فرعونی که شناخت به اقتدار او دارد و فرعون ولعوتاد می ایستد. جناب موسی میگه ارسل معنا بنی اسرائیل. آهای فرعون، دست ظالمانت رو از سر بنی اسرائیل بردار و من میخواهم بنی اسرائیل رو به در ببرم از این زیر چکمه های طغیانگری تو. با قدرت میشتد میگد یک تنه، میگد به خدا سوگند اگر تمام عرب مقابل من بیستن یک تنه فما ولیت منهم فرارا. فرزند ابو طالب میگوید یک نژادی و یک جهانی اصلا به ایستن پیش روی من، من یه تنه باشم به خدا سوگند که پشت نمی کنم با همه در میافتم اگر بنا باشد برای خدا بجنگم و مقابله کنم. این چیست؟ این تکبیره. وقتی کسی به این شناخت رسید در یوزگی کسی نمی کند. وقتی دانست قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، دانست موتی خداست، عزت بخش خداست، عزیز خداست، دیگه دست نمیازد به دامن این و اون، دیگه چاپلوسی و تملق در وجود این انسان معنی ندارد، ذلت نشان دادن وجود ندارد در قبال مخلوق، چون عزت رو یافته است، میداند که کجاست عزت. ان العزت لله جمیعا و هلم مجن را و تا پایان بروید، من همین مقدار عرض کردم. این تکبیر نظری است. نوع دوم تکبیر، تکبیر عملی است، یعنی در مقام عمل خداوند رو، اون کبریایی و عظمت خداوند رو باور کردن و پیاده کردن. حالا تکبیر عملی چیست؟ بدیهی است خیلی روشن. من گاهی این تو کلاس ها برای اینکه برای بعضی از دوستان میگم ببینید بالاخره شما اگر میخواهید تعظیم کنید و تکریم کنید پدر بزرگوارتون رو، خداوند در واقع طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع، والدین از دست رفته ما رو، همه اونها رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند. اگر یه فرزندی میخواد مؤدبانه در پیشگاه پدر تکریم کند و تعظیم کند پدرش رو، نباید پدر دوبار به اون دستوری رو بده. باید بار اول از تو به یک اشارت از ما به سر دویدن. دیگه نیاز نیست بابا تکرار کن، بابا این نگفتم بهت این کارو بکن. این تحقیر پدر است، نه تکبیر پدر، نه تعظیم پدر. این است که امر او روی زمین، خواسته او و میل او روی زمین نماند. این چه تعظیم عملی، تکریم عملی، تکبیر عملی. این در مورد خداوند در اوجش. آنجا که خدا میخواهد باشیم هستیم، آنجا که نمیخواهد باشیم نیستیم. آنی رو که میگوید بگو میگویم، آنی که نهی میکند نمیگویم، آنی رو که رخصت میدهد میخورم، آنی رو که باز میدارد نمیخورم. دیگه این رو در تمام حوزه ها و زمین، آنی رو که دوست میگوید بدار دوست میدارم، آنی رو که از آن مش اجتنابم میدهد من رو برحذر میکند دوست نمیدارم. این میشه تکبیر عملی خداوند پیامبر. و ربک فکبر، این جزء رسالت توست و بعثت توست. برخیزی، مسئولیت موحدانه بودن را بپذیری، بیدارگری و بیدار شدن را سرلوحه قرار بدی، حرکت به سوی خداوند را آغاز کنی، اون تکبیر الهی در جان و وجود بیاید و در مقام عمل هم دیده و محقق شود. و ربک فکبر. خب حالا لازمه این که انسان چنین کند و ثیابک فطهر، این است که باید موانع برداشته بشه. و ثیابک فطهر، جامعت رو تطهیر کن. من این به دو نگاه عرض میکنم که هر دو قابل قبول و قابل استفاده است از آیه. یک الفاظ، همین الفاظ ظاهری آیه، دو معانی مجازی الفاظ. ثیاب یعنی جامع و لباس، تطهیرم یعنی پاک کردن. جامع خودت رو پاکیزه کن، یعنی پیامبر اگر میخوای پروردگارت رو تکبیر کنی و تو این وادی حرکت کنی، لازمش که به خودت نگاه کنی، وضعیت خودت رو اصلاح کنی. و ثیابک فطهر، جامعه خودت رو پاکیزه کن. خب ممکنه فرمایید که چطور از ثیاب مطرح میشه؟ بالاخره اولین برخورد انسان ها با یکدیگر در جامعه لباس است و در تعالیم دینی موحدانه اسلامی ما فراوان تاکید به این رفته است، اینکه انسان ها باید رعایت انضباط ظاهر خودشون رو بکنن در برخوردها و اون شخصیت خودشون رو محفوظ بدارن، به گونه ای نکنن که در نگاه بدوی و ارتباطی توهین و تحقیر به شخصیت مؤمن باشه. ژولیدگی، پژولیدگی در کار مؤمن معنا ندارد در ظاهر او، باید اون آراستگی لازم رو در وجود خودش، ظاهر خودش رعایت کند و به کار ببندد. از هم ظاهر شروع کن تا بعد نوبت درون باشد، هر دو رو با هم. و ثیابک فطهر، جامعه خودت رو پاکیزه کن و تطهیر کن. عرض کردم من دارم از سطح اول شروع میکنم، یعنی از کف شروع میکنم تا سقف معنا برسیم در آیه شریف. سطح دوم و معنای دوم، جام همین جام، سیاب همین سیاب، اما تطهیر پاک کردن نه به این معنای ظاهری تطهیر کردن، کمون که در متون روایی تفسیر آیه این گونه است که عرض می کنم، فرمودن و سیابک فتحر ای و سیابک فقصر، جامعت را تقصیر کن. تقصیر میگید نماز ما رفتیم سفر چی شد؟ قصر شد، یعنی کوتاه شد. فقصر یعنی کوتاه کن، بعد لباست را کوتاه کن یعنی چه؟ در متون داریم قصر سیابک فانها ابقا و انقا، لباست را کوتاه کن، این هم بهتر میماند هم پاکیزه تر است. برمیگردد به یه روشی که بوده است در جامعه و الان هم بالاخره شکل دیگه ایشو میبینیم. عروسان در یه دنیایی از نخوت، اون نخوت عروسی عرض میکنم، وقتی در اون جامعه برازنده این مجلس و فرد اول این مجلس هم بعد متداول بود، یه بخش زیادی از لباس اینا کجا کشیده میشد؟ روی زمین کشیده میشد که نازگونه همراه کنند و کرشمه ایست و این بالاخره اون حالت عروسی رو نشان بدهند و دل میرود دامن کشان من زهر تنهایی چشان، یه چنین حالتی رو نشان بده. این رو در ملوک و سلاطین میبینید، در ملوک و سلاطین بوده است، در میان جامعه عرب هم چنین بود. یعنی انسان‌های متبختر، متکبر، خودخواه که دیگران رو تحقیر می‌کردند، بخش از جامعه و لباس خودشون رو بر روی زمین می‌کشیدند. جامعه کشیدن معادل اون در کلام عرب جر و ذیول، جر و ذیل، یعنی دامن روی زمین کشیدن نشانه و نماد چه بود؟ تکبر و نخوت و غرور. اون شعر زیبای سعدی رو گفتیم گاه در تفسیر خدمت دوستان، بلی تو به نحوی یسوع و مغازبن علیه که زیدن فی مقابلت الامری علا جر زیدن لیس یرفع و رأسهو و هل یستغ الرفع من عامل جری. مبتلا شدم به یه نحوی، به یه عالم ادبیاتی که به هم حرف زدن ما متکبرانه ایراد میگرفته، تو چه بلد نیستی حرف، چرا میگی چشم، چشم باید بگی فلا، ما هم حرف میزدیم کلمه گفت این بلد نیستی حرف بزنی، ما رو با یه نخوتی. متاسفانه داخل پرانتز عرض میکنم، وقتی انسان خیلی مسلطه در ادبیات میشه، فارسی عربی هم نداره، تو هر زمان انگلیسی هم نداره، تو هر زبانی که باشه بعد از حرف زدن مردم ایراد میگیره، گاهی هم در تنهایی میخنده به مردم که این بلد نیستن حرف بزنند اینا، یه حالت این چهنی ایجاد میشه. یادتون میاد شاید از کدوم ماجرا که آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نمودان خود پرست، گفت ای نگاهی کرد و گفت تو بلدی چرا کان زیدون قائما شده؟ میدونین چرا این مرفوع، چرا این مجرور، هیچ نف بلدی؟ گفت نه آقا، ما از اول ام الله بودیم، ناخدا بودیم، با خدا بودیم، تو کشتی بودیم، ما بی کارا کاری نداشتیم. گفت هیچ، پس نیمی از عمرت فناست تو اگر نف بلد نیستی ولی میتونی عبارت رو بخونی. گفت خیلی خوب آقا جان. دریا به طوفان کشید و کار به اونجا کشید که داره میلرزان سکان دست اینو نگاهی کردین به این نحوی و گفت که هیچ آشنا کردن تو دانی؟ شنا هیچ بلدی؟ گفت لا. گفت خیلی خوب، حالا پس تمام عمرت شد برفنا، حالا بسم الله برو ببینم چه میکنی تو دریا. یک غرور این چنینی. سعدی میگه این نحوی علا جر زیلن، این دامن کشان مقابل من با نخوت ایستاده بود و گردن افرازی میکرد با این که بلد است و من بلد نیستم و چنین و چنان. توجه دارید؟ پس این نشانه کبر است عزیزان. و ثیابک فطهر، جامعت رو کوتاه کن، یعنی کبر را و نخوت را و صفات رذیله را در درون خودت بشناس و اینها رو چه بکن؟ چاره کن. برای رسیدن به تکبیر الهی، برای رسیدن به اون قم، بیدار شدن و انذار، لازمه اون عزیزان اینه که وجود و جان مستعد بشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. اگر جان ما مستعد فیض الهی نباشد، خداوند بخلی که در فیضش نداره، این ظرف وجود ما مستعد نیست که بگیرد از خداوند، اونی که مستعد میگیرد از بربند. پس فکری برای این جان باید کرد. و ثیاب کفتهر، رضایل را از وجود به دربر. خیلی معنای زیبایی است این دومی. معنای سوم، نه ثیاب را اساسا به معنای جامه نداریم، معنای مجازی ثیاب، لباس و جامه چیه؟ اونی که شما را میپوشاند بعد و با این لباس هم تعریف میشید. فرانی که این لباس بود، این آقا رو صدا بزن که اون پالتو برشونه، اون پیراهن برشونه. یعنی وجه معرفی میشه. مهمترین وجه معرفی انسان در نزد صاحبان فکر و ادب این نیست. گفت که تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. گفت زهد با نیت پاک است، نه با جامعه پاک. ای بس آلوده که پاکیزه ردا می دارد. یا آن که قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آری است. اون وجه معرف اصلی انسان این نیست در نزد انبیا و اولیا، عمل انسان است. شما به عمل انسان ها رو باید بشناسیدشون، نه با جامعه و لباس. اون عمله که وجه معرفی انسان هاست. و ثیاب که فطهر، اعمالت رو پیامبر پاکیزه کن، شخصیتت رو پاکیزه کن، تطهیر کن به اعمالت. پس این سه معنایی که گفتم هر سه در این لفظ آیه شریفه قابل استفاده است. حالا برای تکبیر الهی باید چنین کنی، باید آراستگی رو در وجودت ظاهر و باطنت ایجاد کنی. وجودت رو، اندرونت رو، ببینید من تاکید میکنم، باید درون را آبادان میکنی. باید بدونیم موانع رسیدن تو به تکبیر الهی چیست، موانع توفیق تو در این قیام چیست. اینها رو برداری و الا نمیشه. اینا جزء این سیر هدف گذاری بعثت برای پیامبر و برای امت پیامبر عزیز من. و ثیام و کفتهر، رسید به دستور بعدی. و رجز فحجر. کلمه رجز یکیست، به یک معنی پلیدی، پلشتی. اما در لغت وقتی که دقت میکنیم، کلمه رجزه و رجز به معنای ارتجزه، به معنای استراب، به معنای تکان شدید. و کان یرتجزو، این لرزه شدید رو میگه. به همین خاطر خاطرتون میاد، اینو باز در تفسیر اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، این کلمه ای که شما شنیدید در مورد عاشورایان که میاد به صحنه، فرزند بزرگوار حسن ابن علی ابن المشتبه میگوید ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. مردم اگه نمیشناسید من رو، من قاسم فرزند حسنم، فرزند سبت اکبر پیامبرم. اون دیگری میاد به صحنه میگد انا علی ابن حسین ابن علی نحن و بیت الله اولا بن نبی. من علی فرزند حسین فرزند علی ابن ابی طالبم، ما به خدا سوگند به خانه خدا و خداوند نزدیکتریم. اون دیگری میاد میگد که والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. میخواید بزنید بزنید، راست را قطع کنید، چپ را قطع کنید، مگر من دست بر میدارم از حمایت مولا و امامم و دین خدا. عباس ابن علی میشه. به اینها چی میگید؟ به این شعرها میگید رجز، چون اینها در یه وزن خاصی از شعر گفته میشه که اسم اون وزن، وزن رجزه، بحر رجز از جهت هر روزی. این بحر سریعه، بحر متوی سریعه، مفتعلونه، مستفعلونه. چرا به این شعر میگن رجز؟ چون وقتی خوانده میشود همراه با چیست؟ ایجاد لرزه و استراب است، حماسیه. خب حالا این پلیدی و پرشتی به رجز چه معنا داره؟ رجز و رجز یعنی گناه و عصیان. عزیزان اولین اثر گناه و عصیان چیه؟ لرزه به پیکر انسان ایجاد میکنه. هیچ عاملی مانند گناه روح انسان رو پریشان نمیکنه، آرامش رو از انسان نمیگیرد. همونطور که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که آرامش وجود انسان به طاعت و اتصال به حضرت سبحانی است، دور شدن بود عصیان و گناه عامل لرزش و اضطراب انسان در زندگی است. انسان رو پریشان می کند، انسان رو روان پژند می کند. و چنین حالتی در وجود انسان ایجاد میکنه. زبان رجز میگن، رجز میگن. فرمود و رجز فحجر. بعد از اینکه به درون پرداختی، حالا بیا بیرون. آنچه در بیرون زشتی هاست از آن فاصله گیر. فحجر از ماده حجره به معنای دور شدن. هجرت را که هجرت میگی، چون از مکانی دور میشی، از زشتی ها و معاصی و پلشتی ها دور شو. این یک قم. دو فانزر، سه و ربک فکبر، چهار و ثیابک فطهر، پنج و رجز فهجر، شش ولا تمنن تستکثر. ولا تمنن، ولا تمنن از ماده من. کلمه من دو معنا دارد. یک معنای من به معنای انعم، نعمت دادن و نعمت بخشیدن. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، خداوند چه نعمتی بر مؤمنان داد انگامی که در ایشان مبعوث کرد چنین پیامبری را. فاشاره می شود به بعثت وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی. پس منه یعنی انعمه. از اسامی حضرت پروردگار منان یعنی چی؟ یعنی کسی رو نعمه، خدایی که آن با آن به بندگانش لطف میکنیم. چه منان، یا منان و یا حنان، هم دلسوزی میکند هم محبت میکند، هم لطف و نعمت میدهد، میشه منان. این خیلی خوب است، این کار خداست و ما هم باید اقتدا کنیم به حضرت پروردگار تو این جهت. باید خیرمان عزیزان به بندگان او برسد. چقدر زیباست در احادیث داریم که از دربه های بهشت، ان للجنه بابا، بهشت یه دربی داره که از این وارد نمیشن مگر کسانی که خیرشون و لطفشون به بندگان خدا میرسد. این فقط مال اونهاست، اختصاص به اونها داره. اونهایی که میگن به ما چه ربطی دارد، از این در وارد نمیشن ولو مستحق بهشت باشن. اما اونهایی که نه، دستشون گشاده است، چشمشون گشاده است، دلشون گشاده است برای بندگان خدا، از این در وارد میشن. اونهایی که نفع و خیرشون به انسان ها میرسد. معنای دوم منه، نه نعمت دادن، نعمت را یادآوری کردن. این تو ذهنتون میاد، این نعمت لطفی کرده، حالا داره این تذکرش میده ما نبودیم این کار رو با تو کردیم، ما این کار نکردیم برات اون روز، ما اینطور نکردیم. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، کسانی که ایمان آوردید محبت ها، لطف ها و کارهای صادقانتون رو به تذکر دادن خرابش نکنید. پس یه کلمه منه این دومیست، اینجا دومی مراد است. ولا تمنون، نگید به رخ نکشید کاری که انجام. بله شما قیام کردید، به انذار رسیدید، تکبیر رب کردید، ثیاب رو تطهیر کردید، از رجز فاصله گرفتید. حالا این توفیق ها و موفقیت ها که یه سر و گردن شما از دیگران بالاتر اومدید، بعد ممکنه حالا به چی نگاه کنید؟ به خودتون نگاه کنید بگید به به، عجب کارهایی انجام شده، چه توفیقاتی به دست آمده است، چه کامیابی هایی ما داریم، چه کارهایی کردیم، دیگران درگیر چی هستند، ما درگیر چه هستیم. اینجا آسیب و خطر جدی این است که انسان اعجاب به نفسش پیدا کنه، توجه به نفسش بکنه و این عامل ماندن و بازماندگی انسان است. لذا سریعا ولا تمنون، نکنه که اگر یک کار خوبی کردید این رو به رخ بکشید، بعد دنبالش خیلی زیباست بازگو کنید. چون ببینید اساسا بازگو کردن غلط، گفتیم تو نیکی میکنه در دجله انداز، بندازیم تو دجله بره دنبال کارش که ایزه در بیامانت دهد باز، خدا میداند به کی دادید، او بلده چگونه عمل کن. جد ولا تمنون فان المنفعه الیک عائده، بدید لطف کنید، نگید خدا برمیگرداند، بگید خدا برمیگرداند. درست. اما اینجا آیه خیلی زیباست، ولا تمنون تستکثر، ولا تمنون لان تستکثر، حال کونک تستکثر. یعنی چی؟ نگید اگر یه کاری کردید، اگر یه رجزی شد به کنار رفت پاک شدید، اون طهارت اومد، اگر توفیقات اومد تو این وادی در مسیر این بعثت پیامبر و دیگران به این موفقیت ها رسیدن، اینا رو یادآوری نکنید که بزرگ نمایی کنید و بزرگ به ذهنتون بیاد و جلوه کنه و نظرتون استکثار بشه. خیلی مهمه این، عجیبه این نکته عزیزان، از بزرگترین عوامل سقوط انسان ها و به هم خوردن ارتباط انسان با خدا و خلق، اینی که اعمال خودش و کارهای نیک و شایسته‌ای که در رابطه با خدا و خلق کرده است در ذهنش و در چشمش و نظرش بزرگ بیاید. یعنی این کار من، خب من بذارید این رو ملموسش کنم، تو خانواده عرض میکنم. یعنی این خانم به شوهرش بگه، کدوم زن این کاری منو میکنه؟ حالا همه زنای دنیا دارن میکنن، بگه کدوم زن دنیا این کار، کی کاری من انجام، کی همچین کدبانویست، کی همچین شوهرداری دارن. میدانی من چطوری خانه به من چی میگذارد تو زندگی مرد با تو 25 سال من تو روایت هم یه لذت من توهینی نباشه از میکنم تو روایت داریم که ملعون از پناه میبریم، عذرخواهی میکنم از خواهران بزرگوار، نیست هیچ وقت انشاءالله. گفتن ملعون است زنی که به شوهر خیش بگوید مرد من با تو 20 سال زندگی کردم خیر ندیدم. فرمودن لعنت خدا بر چنین زنی باد که این جمله رو بر زبان جاری کنه. من شوهر، من چه زندگی برای تو ساختم؟ من چه اخلاقی دارم، چه ادبی دارم، چه روی خوشی دارم، چه دست و گشاده‌ای دارم؟ کدوم مرد تو دنیا اینطور مطیع زنشه؟ ببین ما چقدر زن ذلیلیم، ببین ما چنینیم، ببین ما چطوریم. این بازگو کردن کارهای خودش، موقعیت خودش، رفتارهای خودش رو گفتن. والدین به فرزندان، کجا کدوم پدر این کارهایی که من برای تو کردم بچه انجام میده؟ چرا قد ندانی تو؟ چرا قد نشناسی بچه؟ این چه رفتاریه که تو داری؟ این چه عدیبه که با پدرت داری؟ میدونی من چه کار کردم برای تو؟ این موی سفید ما به خاطر تو سفید شد، به خاطر زحمت کشیدن برای تو قد ما تا شد که تو قدت بلند شد، حالای تو مقابل ما ایستادی قد علم کردی؟ گفتن گفتن گفتن. حالا من خانواده گفتم بیایید بالاتر، بگید امیر و وزیر و وکیل، دولت و ملت، هر کجا باشه، من معلم، هر کجا باشه. انسان کار خودش رو وقتی ببیند و بزرگ کند، لطفی که کرده است، اولین نتیجه اینه که روابط او چه با خدا و چه با خلق دچار خدشه میشه. اگر عملی در پیشگاه خدا بزرگ باشد، با کله میکوبد خدا این رو توی مخ انسان، این عمل رو. یعنی بزرگ مردان الهی، نوح ها و ابراهیم ها و پیامبر اسلام، هر کاری در پیشگاه خدا کردن سرشون پایین انداختن، گفتن خدایا من خجلم از این که بگم کاری کردم در پیشگاه تو و طاعتی دارم. شما میگید زین العابدین، سید و ساجدین، بعد فهمدن اقدر فشار رو خود تو نهید، فهمدن چی میگید، این عبادته؟ این عبادته که من دارم، این کاره که من کردم در پیشگاه خدا. وجود اون بارک سید و شهده، مگر تو عرفه بارها نخوندیم به تو، فهمده خدایا من کان محاسنه، اون کسی که خوبیهاش در نزد تو بدیهاست، پس بدیهاش چیه؟ یعنی این بزرگان اصلا کار خوب خودشون در رابطه با خداوند چیزی نمیبینن، عددی نمیبینن. در رابطه با خلق همینطور، وقتی انسان کار خودش رو در رابطه با خلق میبیند و بزرگ میکند، میدونید چه اتفاقی میفته؟ در ارتباطات اجتماعیش متوقع میشه، یعنی صد توقعش میاد بالا، بعد مطالبه گر میشه، از دیگران همش طلب داره، طلبکار دیگران است، عزت میخواد، احترام میخواد، خدمات میخواد، سرویس میخواد، اصلا دیگه تعادل رفتارهای اجتماعی به هم میریزد. مثل همین مثالایی که تو خانواده زدم خدمت دوست. پیامبر به اینجا که رسیدی ولا تمنون، تمام این محاسن رو متذکر نباش که بخواهی اینها در نظرت بزرگ بیاد. ولا تمنون تستکثر، این یه آفته. ولا تمنون تستکثر. و آخرین نکته، ولی ربک فاصبر. خیلی لطیف و زیباست اینجا. خب قیام شد، پیامبر ایستاد، عزیزان من و شما میایستیم در پای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. و ایمانی که به خداوند آوردیم، مسئولیت ایمان رو میپذیریم، بیدار میشیم و سعی بیدارگری هم میکنیم. و ربک فکبر، میایم تو وادی معرفت الله و شناخت علمی به خداوند و عملی و تعظیم عملی خداوند، شروع میکنیم نفس رو به طهارت برسانیم، عیوبمون رو بزداییم، برداریم، آراستگی خودمون رو شروع میکنیم، نخوت ها رو به کناری میزنیم و رجز فهجر، دامن از معصیت به کناری میکشیم، دور میشیم از آن چه عامل لرزه و استراق و سقوط شخصیت ماست. ولا تمنن تستکثر، از این نکته هم سالم به در میایم و کار خودمون رو بزرگ نمیبینیم در ارتباط با خدا و خلق که بتوانیم ادامه بدیم، ولا متوقف میشیم. اینو من گفتم، ببینید اگر من گمان کنم که این همین سخنرانی که الان دارم دوستان میکنم این دیگه آخرشه، به قول بچه‌ها این دیگه آخر سخنرانی است که ما گفتیم، دیگه بدونید من هیچ وقت بالاتر از این تو عمرم نمیتونم صحبتی داشته باشم. خیلی یک کتاب نوشتم گفتم دیگه تو این موضوع از این بهتر که دیگه نمیشه نوشت. خب دیگه یعنی چی معنیش؟ یعنی دیگه من بعد از این دیگه چیزی ندارم که بنویسم دیگه، تموم شد دیگه، بهتری نشه دیگه. اما اگر دانستم نه این چیزی نیست، در پی آنم که بعدی رو بنویسم فراتر از این. یعنی اگر نبیند انسان این رو، بعد نتیجه این میشه که اوج میگیرد، حرکت میکند. ولا تمنون تستکثر. حالا تمام اینهایی که گفتیم در گرو یک کلمه است عزیزان. اومدن تو وادی ایمان، اجتناب از گناه، تطهیر جامع، تمام اینها یه چیز میخواد و الا نمیموند. ولی رب که فصبر، تمام اینها در گرو صبر برای خداست. من نمیخوام الان بحث گسترده صبر رو بگم، فرصت نداریم. میخوام باب دوم رو مقدمش رو بگم الان براتون. فقط یه کلمه عرض میکنم، اون چیزی که به اینجا، یعنی یک هزارم صبر رو میخوام اینجا بگم خدمت دوستان. عزیزان، از زیباترین مفاهیم صبر میدونید چیه؟ این که انسان آن را نبیند، پایان را ببیند. آن یعنی لحظه، یعنی همین الان رو. الان نمیگید، آن یعنی لحظه. انسان آن رو نبیند، پایان رو ببیند و تصمیم بگیرد. این میشه صبر. اینی که انسان پیش پا رو نبیند، مقابل رو ببیند، بگد، حرکت کند، تصمیم بگیرد. این میشه صبر. صبر یعنی نگاه متعمقانه، متدبرانه، عاقبت اندیشانه به هر گفته و عملی. اگر کسی این توفیق رو داره، اسمشو بگذارید صبور تو جامعه. به این عامل ماندگاری انسان در پای هر توفیق و موفقیتی و رسیدن به کامیابیست. یعنی چه؟ یعنی اگر نگاه کند الان انسان در قبال طاعت خداوند، یه سختی هایش در این وادی، من به سال خودم میگم کسی میخواد به یه قله علمی برسد، به یه توانمندی علمی برسد، خب بالاخره این به قول قدیمی ها میگفتن دو چرا خوردن دیگه. بله، حالا اگر کسی این لحظه رو نگاه کنه، میگه آقا جوانی حیف، این عمره که من به این کار رو بگذرونم، برم من جوانی کنم. اگر الان بخوام این کار رو بکنم که جوانی کنم. این زیاد میشنید دیگه این رو. حالا وقت هست برای درس خوندن، حالا اول جوانی خیلی نیاز نیست این کار رو بکنیم، بعد فرصت میشه. اما سنی نداریم الان، بعد فرصت داریم درس بخونیم. بعد الان رو من دارم میبینم، این لحظه و لذت آنی رو. نتیجه اینه که تن زیر بار سختی های میدان علم نمیدم، یعنی عاقبت رو ندیدم که این لذات رو الان چشیدن پایان اون کجاست، اون سختی ها رو تحمل کردن پایانش کجاست. اگر من پایان رو ببینم، بعد چه میکنم؟ بعد سختی های میدان رو میپذیرم، استقامت میکنم. اسم من میشه چی؟ میشه صبور. میشه صبر در میدان علم. من الان میبینم یه درشتی کسی به من گفت، یه کلمه زشتی رو به کار برد. خب من الان میگم همین آن رو میبینم، گفتی میذارم کف دستت، یکی گفتی صد تا جواب میدم. بعضی ها شعارشون اینه که صد کلام به یک کلام، بعضی ها شعارشون اینه که یک کلام به صد کلام. میگفتیم بالاخره این گاهی از دوستان قدیمی مشهدی میشنیدی، میگفتن ما حرف کسی را به خانه نمیبریم. بودم اینجا نقد و نقد جوابش رو بدم، کف دستش بگذارم. توجه دارید؟ الان یه درشتی شنیدی، من میخوام آن، همین آن جوابش رو بدم. چه این کارو میکنم؟ وقتی که به پایان نمی، خب من الان جواب این رو بدم چی میشه؟ خب دستشو بلند میکنه. خب بعد من چیکار بکنم؟ خب من به دستم بلند کنم. خب بعد چی میشه؟ بالاخره یا میخوره زمین یا میخوره زمین. بعد کجا کارمون کشیده میشه؟ خدا میداند به کجا کشیده میشه. آیا قتل، جنایت، چی میشه بعدش؟ یعنی اون پایان رو نگاه نمی کنم، لذا لب باز میکنم، جواب میدم. اما اگر پایان رو دیدم، دهان رو میبندم. پای این گستاخی که دیدم چه میکنم؟ صبوری میکنم. چرا؟ چون پایان نگری کردم. پس صبر یعنی پایان نگری، عاقبت اندیشی. حالا این رو تو گناه بگید. خب من الان این لذت‌های گناه رو ببرم، کیه که از گناه بدش بیاد؟ از لذت من لم یحیش و ربی و از هاروه و المزامیر و اوتاروه و فاسد المزاج یحتاج و الالعلاج، کیه که از چهره زیبا و نمیدونم از فلان خوشی ها اینا خوشش نمید، لذت نبرد؟ به شکل طبیعی نفس عرض میکنم. آه پایانش رو میبینم، بعد چه میکند؟ پشت این ماشین ها گامی نیستن، یک لحظه هوسرانی از آیات پشت ماشینی است، یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. خب وقتی انسان واقعا اون عاقبت این رو نمیبینه، تن به این گناه هم میده، بعد چه میکنه با وجودش این؟ چطور میخواد خودش از این منجلاب بیرون بکشه؟ اما اگر پایان رو دید، ارتکاب این گناه نمیکنه. و این رو بیایید عزیزان تو همه چی تسری بدید، ببینید هست یا نه. این جمله‌ای که عرض میکنم، انسان صبور یعنی آخربین نه آخربین، الان پایان بین، نه آن بین، عاقبت نگر، نه دم غنیمت. این میشه اگر انسان پایان نگر باشد میایستد، فاستقم کما امرت، استقامت پایداری در وجود او به اوج میرسد. این مفهوم حقیقی صبر عزیزان. صبر در معنای واقعیش اینه، عاقبت اندیشی میکند، با تدبر و تفکر انسان نگاه میکند، میگد، عمل میکند، ترک میکند، دست برمیدارد، تحمل میکند، میپذیرد. به همین خاطر از اسامی صبر چیه؟ حلم. حلم از چی میاد؟ از ماده حلم. حلم یعنی چی؟ یعنی عقل. حلیم یعنی متعقل، کسی که عاقلانه حرف میزنه، عاقلانه تصمیم میگیره. خیلی فرق میکنه با اون چیزی که مردم اسمشو صبر میگذارن و نشستن و تو سری خوردن و نمیدونم ذلیلانه نگاه کردن و بلا کشیدن، اسمش میشه چی؟ صبر. بنشینم و صبر پیش گیرم، دنباله کار خیش گیرم تا هرچی خدا میخواد همون بشه. این نیست معنای صبر که تمام، هم یک حرف از این معنا گفتیم و همین باشد. اما جمله زیبا اینه که پیامبر، حالا اگر میخوای تمام این موفقیت ها دست بده، باید صبور باش، باید استقامت داشته باش. لازمه استقامت هم عاقبت اندیشی، پایان نگری، تأمل، تدبر. ولی اینو بدون، این صبر وقتی ارزش داره که برای که باشد؟ برای خدا باشد. ولی رب بگه فصبر. پیامبر همین مقدار بهت بگیم، فصبر و ما صبر و که لا بالله. چه می کند این صبر برات؟ صبری که برای خداست، پاداش آن خداست. دقت کنید، دوباره عرض می کنم، صبری که برای خداست، جزای آن، پاداش آن خداست. لذا می گوید ما صابرین را اجر میدیم مرتین، دوبار، به شکل ویژه، به شکل خاص. انما یوفى الصابرون، ما صابران را اجر میدیم به غیر حساب، بدون محاسباتی که دیگران، حساب کتابی که با دیگران داریم. عجیبه. ولربک فاصبر. خب از زیباترین خطوط ترسیمی بعثت پیامبر مکرم اسلام همین سوره مبارکه مدثر بود که خدمت دوستان عزیز بازگو شد. من در سرم بود که بتوانم بخش دوم رو، سوم رو خدمت دوستان عزیز آغاز کنم که بحث وحی، ماهیت وحی، سرمنشأ علم رسول خدا و علم نبوی است که حالا در جزوه‌هایی که عزیزان در اختیار دارید از آیه 192 سوره مبارکه شعرا هم آغاز می‌کنیم که و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین. دیگه فکر می‌کنم اینجا جا دارد که بعض از ملاحظه کاری ها را به کناری بگذاریم و یه مقداری به ماهیت وحی و پاره از انظار و دیدگاه ها تو این بحث و این موقعیت انشاءالله یه توجهی بشه و نگاه دوگانه به وحی رو ببینیم، قدسی بودن وحی را و نفسی بودن وحی را. آیا وحی یه مقوله بشری است یا یه مقوله قدسی است؟ آیا وحی از درون برمیخیزد یا از برون نشأت میگیرد؟ انشاءالله این دو دیدگاه رو بر اساس خود آیات خدمت دوستان عزیز فردا شب بازگو میکنیم، موارد میشیم به مطالب وحی با حول قوه الهی پروردگارا. دلهای ما را به نورانیت کلامت بیش از قبل منور و مزین بگردان. توفیق شناخت حقیقی به پیامبرت رو، سیر نبوت پیامبر و رسالت اون رو به همه ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن پیامبر و خاندانش کوتاه مگردان. به صلوات اینا بفرمایید. خب من اشاره کنم خدمت بزرگواران تا انشاءالله بهره ببریم. ادامه همون سیر دیشب رو بگم خدمت دوستان عزیز. وجود مبارک که امام سجاد سخنرانیشون تموم شد. بیرون از مدینه است. قوقایی بوده است. وقتی وارد شدن. اومدن وارد مدینه شدن. حیفم میاد این جمله رو نگم. قبل از این خواستم دو خط بخونم این جمله رو بگم بعد براتون بخونم این رو. شما. واقعا این هست تا این قدیمی ها وقتی یه کسی توی فکر دیگه بود بعد اون توی خیال دیگه بود میگفتن من از بحر حسین در استرابم تا از عباس میگویی جوابم. ریشه این رو میدونید مال همینجاست. وقتی وارد شدن در مدینه عجیبه این حال. وقتی میرید تو بقیع نگاهتون به دست چپ به اون گوشه بقیع که میفته دلتون یه جوری میشه اصلا بی اختیار. شخصی نیست یعنی احساس مشترک با خیلی هست. وقتی به قبر ام البنین نگاه افتاده میشه جور دیگری میشه دیگه. من از بحر حسین در استراب. بانو چهار فرزندش رو داده. بذارید بگذرم از این خوندن. بانو چهار فرزندش رو داده است. عباس رشیدش رو داده است. علمدارش رو علم دارسیده شد. توقع این بود که بگن ام البنین وضعیت عباستون این بود و چنین شد و چنان شد. اما اون بانو اولین سوالش این بود که من میخوام بدونم بر سر حسین فاطمه جا من از بر حسین در استراب تو از عباس میگویی جواب. میخوام بدونم لحظات پایانی بر سر حسین فاطمه چه آمد. هنگامی که سر بر ریگ داغ بیابان کربلا گذاشته بود برای من این اهمیت بیشتره تا این که بدونم چگونه دست فرزندم عباس رو از تن جدا کردن و چگونه عمود آهنین بر فرق فرزندم فرود آمد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. ای که سر تا به قدم عشق و وفایی عباس کربلا قبله و تو قبله نمایی عباس. پسر ام بنین و پدر فضل و ادب یادگار علیم اون شیر خدایی عباس. کعبه عشق حسین از حریمی که در آن مروعش زینب کبرا تو صفایی عباس. ماه پرورده خورشید ولایت بودی که چنین نور دل اهل ولایی عباس. چار معصوم از اون دست تو را بوسیدم که بگویم تو هم دست خدایی عباس. پسر شیر خدایی و همانند پدر ساقی و صاحب شمشیر و لبایی عباس. نه همین این که جدا نیستی از آل علی ز
امامی ز رسولیم ز خدایی عباس هم توی ساحل آرامش کشتی نجات هم تو پروانه مصباح هدایی عباس می کند عقده گشایی ز دل خلق حسین تو بران عقده گشا عقده گشایی عباس ای که فرمود امامت که فدایت جانم ای که فرمود امامت که فدایت جانم جان ما باد فدایت که سزاییم عباس تشنگیران تشنگیران تو حیات ابدی میبخشی که ز دریا جگر تشنه درائی عباس تشنه جن دادن و از آب گذشتن هنر است عجب از عهده این عشق برایی عباس روز محشر که همه بر شهدا قبطه برند مورد قبطه جمع شهدایی عباس بعد از واقعه کربلا حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیها محفلی داشتن تو خونشون جمعی از زنهای بزرگ مدینه مهمان بی بی بودند در خونه دق الباب شد بی بی اومدن پشت در کیس کوبنده در عرض داشت بی بی گرفتارم قرض دارم مشکل دارم هر وقت گرفتار می شدم در همین خونه می اومدم یه آقای مشکلاتم و حل می کرد و بر می گشتم فرمودن لحظاتی بمون الان بر می گردم بی بی اومدن تو خونه دستمالی پن کردن خودشون نقدی و زیورالاتی که داشتن ریختن مهمونام گفتن هر که هر چه داره و مایله بریز ریختن دستمالو برداشتن بیارن پرسیدن کجا میبرید بی بی فرمودن گدای عباسم اومده نمیخوام ناامید برگرده اومدنی بسته رو دادن به این مرد سائل فرمودن بازم اگه گرفتار شدی در همین خونه بیام بی بی برگشتن تو خونه لحظاتی گذشت خبر دادن این مرد نشسته داره گریه میکنه برگشتن بنده خدا مگه عنایت ما کمت بود در زداش نبی بی بیش از خواست من به من محبت کردید پس چرا گریه میکنی عرض داش بی بی اینا بهانه است دلم برو آقا تنگ شده دلم میخواد یه بار دیگه جمال ماهشو ببینم و برگردم به وطنم فرمودن بنده خدا تو خبر نداری کربلا عمود به فرق عباسم زدم کربلا دستای عباسم و از بدن جدا کردن دلا رو بردن مدینه تو رسول و تو حرم ویران بقی طرف سمت چپی که قبر ویران ایل بی بی یعنی حضرت فاطمه ام البنین سلام الله علیه است گرچه وهابی های نامرد نمیگذارن اونجا انسان عرض ادب کنه، امشب از همین کنار مسجع نورانی امام رضا عرض کنیم بی بی به گل روی عباس طول، امشب هم یه لگاه ولایتی تو جمعمون بکنید. زهی ام البنین اون پاک مادر که آرد پور زهرا را برادر، زهی مادر که از ایمان و تقوام چنین گوید به فرزندان زهرا، مرا خدمت گزار خیش خانید، کنیز خیش را مادر نخانید. از این مادر چنین فرزند شاید که عقده از دل زهرا گشاید. ادب طفل دبستان ابوالفضل، شهامت گوی میدان ابوالفضل. یه جمله ودا کنم شهدا و امام راحل و گذشتگانمون، فیض و بهره ببرن. صدا میزد عباسم به من خبر دادن، عمود به فرقت زده عباسم، باورم نمیشد این خبر، تو رو میشناختمت، تو پسر امیر المؤمنین بودی، تو علمدار حسین بودی. اما وقتی بهم گفتن اول دزداتو قطع کردن مادر، دیگه باورم شد. عباسم برا تو گریه نمی کنم مادر، تو مادر داری، برا حسین فاطمه گریه می کنم که مادر نداره. دیگر مرا ملبنین نخانی، من ام بی بنینم، دیگر پسر ندارم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به مولانا الحسین المظلوم الشهید، استجب دعواتنا یا الله. یا رحمان و یا رحیم، یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک، رحمتی که همه گناهان ما رو بشوید بر ما نازل فرما، توفیق ترک گناه معصیت به ما کرامت فرما، موانع فرج امام عصر ارواحنا فدا رو برطرف فرما، سالهای فرجشون رو به ثانیه مبدل فرما، ما رو مشمول دعوات خیرشون قرار بده. نعمت عظمای جواری امام رضا علیه السلام رو در آخرت هم به ما کرامت فرما، شفای عاجل و کامل به همه مریضهای اهل اسلام کرامت فرما، رهبر عزیز و بزرگوارمون رو در پناهت حفظ فرما، شهدامون رو با شهدای کربلا محشور فرما، شر داعشی ها و تکفیری ها و وهابی ها رو به سوی خودشون بازگردان، به حق قمر بنی هاشم بارش رحمتت رو با خیر و عافیت بر این مرز و بوم نازل فرما، حسن عاقبت به ما کرامت فرما و عجل فی فرج
الله. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، جميعا ورحمة الله وبركاته.